الرحمن الرحیم و بهی نستعین انهو خیر ناصر و معین. عنایت داشتید که در و میز هشت حضرت امام در و میز شش و هفت و هشت یه بابی رو باز کردن در نسبت بین اسماء الهی و ظهور اون اسماء از طریق اعیان، که اصطلاحا هم میگن سیر قوس نزول، که اسما آمدند و آمدند و آمدند و در اسم در اسماء مختلف در اعیان ظاهر شدند، که اگه در صفحه 141 آیه دوی سوره رعد رو نگاه کنین، جمع‌بندی اون سیر رو با این آیه نشون دادن که حضرت حق می‌فرماد که یدبر الامر و یفصل الآیات لعلکم بلقاء ربکم توقنون، یعنی یه تدبیری از نور حضرت حق به صحنه آمد و یه تفصیلی، و این نور تفصیل و تدبیر شد این عالم، یعنی اون قوس نزول همچنان نزول بعد از نزول تا با نور اسم مدبر و اسم مفصل اعیان شکل گرفتن. این سیر قوس نزولی است که حالا میگه کمی روشن میشه که تفاوتش با قوس صعود چیه. خب این تمام شد. در و میز هشت اگه یادتون باشه حضرت امام اینجور فرمودن و خلاصه این مطلب بنابر مذاق عارف مکاشفی است که عهد ازل و قضای اول را متذکر می شود، یعنی عارفی که نظر به قوس نزول دارد اون قضای اول را تا اینکه در صحنه عین بیا، وگرنه، این وگرنه رو میخواییم بحث کنیم، با توجه به ترتیب ظهور حقایق الهیه در حیاکل مقدسه طیبه از انبیا و اولیا سخن به گونه دیگر است. یعنی در جریان ظهور ائمه و اولیاء معصوم قضیه عکس اینه. اونجا رو دوباره یادتون بیاد، در قوس نزول اسما آمدند و آمدند تا در تعینات به اسم مفصل مدبر ظاهر شدند. این طرف قضیه چه خبر؟ اسم مفصل و مدبر به صحنه اومد در قوس نزول، حالا عالم ظاهر شد، حالا عکسش انبیا و اولیا چطور میشه که به اون مقام عالیه خودشون میرسن؟ میگیم از طریق قوس صعود. قوس صعود یعنی چی؟ یعنی این که اون چه شما نازل شدید و اومدین در منزل دنیا، خب باید برگردید به به اون مقامی که از اونجا نازل شدید، از اون عهد ازلی. خب چطور شد که ما باید این قوس صعود رو طی کنیم؟ خب به خاطر اینکه در قوس نزول همواره این محدودیت برای اون پیش اومد، تعینات پیش اومد. خب این تعینات و محدودیت ها حجاب شد. خب حالا این حجاب ها نمیذاره ما به اون حقیقت خودمون برگردیم که وجه انس با حضرت حق بود. پس یه سفری محقق میشه، سفر از خل به حق. دستگاه رو گم نکنید، بحث نرمه. خب در قوس نزول عرض شد که چی؟ هرچه شما نازل بشی کسرت بیشتر میشه، چون در مقام قرب الهی که وحدت محض است، هر اندازه که از وحدت ما نازل بشیم کسرت پیش میاد. کسرت یعنی چی؟ یعنی به جای اینکه در فضایی باشید که همین که خودتان را میابید همه عالم را بیابید، نه دیگه اینجور نیست، هر وجهی رو، هر مظهری رو یه وجهی از نور الله میبینید. خب تو این قضیه حجاب پیش میاد. مگه حجاب چیا میگن؟ حجاب یعنی این که شما در هر مظهری بقیه انوار الهی را محجوب ببینید. خب پس در قوس نزول همواره تعینات، ماهیات، کسرت ها و حجاب ها واقع میشه. این نزول که اگه یادون باشه در ومیزه سه فرمود این همون لیل است. لیل یعنی این که کسرات اون حقیقت رو در حجاب میبره، باید به مطلع فجر ختم بشه. مطلع فجر با قوس صعود محقق میشه. یعنی چی؟ یعنی این سیری که از بالا اومدی تا پایین در تعینات، در کسرتها متوقف شدید و حجاب تعینات و حجاب کسرتها حاکم شده، باید اینا یواش یواش ازش عبور کنی. این عبور کردنها اسمش هست سفر من الخلق الی الحق. خب حالا اساتید بزرگ اومدن با یه دقتی این سفر رو چهار تا کردن. یکی مثل جناب خواجه که صد میدان و صد منزل میکنه. بعضی از بزرگان عرفان هزار منزل تعیین کردن، همش هم دقیقه. یعنی واقعا برای این سفر من الخلق الی الحق منزلها باید طی بشه. حالا این منزلها به یه معنای کلی، همطور که حضرت امام اینجا شاهد میارن از سخن آقا محمد رضا قمشه‌ای رحمت الله علیه، چهار سفر باشه. ما هم رو همین چهار سفر بحث میکنیم، ولی خود این سفرها درش سفرهایی به طور جزئی تر هست. خب پس جایگاه این چهار سفر اسفار چهارگانه مشخص شد که در سیر صعود است برای رفع حجابهایی که در قوس نزول بر اساس تعینات و کسرات پیش اومده. خب حالا شما خودتون بگین، پس سفر در قوس صعود مبناش چیه؟ عبور از تعینات برای رسیدن به اون وحدت وحدانی حقی حقیقیه، کلیاتش مشخصه. متن رو نگاه کنید، میفرمان شیخ مشایخ ما جناب آقای محمد رضا قمشه‌ای استاد آیت الله شاه‌آبادی یا آیت الله قزوینی هست، امام شاگرد این دوتا بزرگوار هست. از این جهت می فرماد جناب آقای محمد رضا قمشه‌ای شیخ مشایخ ما هستند. عارف کامل آقا محمد رضا قمشه‌ای رضوان الله تعالی علیه در رساله‌ای برای تحقیق پیرامون اسفار اربعه که نوشته است گفتاری دارد که خلاصش اینه. حضرت امام اینجا سخن مرحوم آقا محمد رضا قمشه‌ای را میارن کام تا حدی، بعد خودشون یه نکاتی رو در کنارش میگن که این دوتا مطالب خوب به ما نشون میده. یکی از کارهایی که رفقا حتما سعی کنن داشته باشن این که تو این مسائل سفرها یه اصلی را بگیرید، بعد فرع و نسبت به اصل همیشه مقایسه کنید. مثلا همین نظر آقا محمد رضا قمشه‌ای، خب ایشون اسفار چارگانه را اینجور تعریف میکنه. خب شما اینا دیگه دستگاهی خودتون قرار بدین که آقا سفر اول یعنی چی، سفر دوم یعنی چی، سفر سوم یعنی چی، سفر چه، این اصل باشه. آقا دست شما دارد. خب حالا ما میخواییم بگیم که این سفرها چیه. میفرمان بدان که سفر حرکت از وطن به سوی مقصد است. حرف بسیار درسته. یعنی ما وطنمون این دنیاست، مقصدمون که این دنیا نیست. با پیمودن منازل و سفر تقسیم می شود به سفر سوری، همین سفرهای مسافر دنیایی و مادی، و سفر معنوی که چهار مرحله است. ما تو قرآن هم داریم حضرت ابراهیم علیه السلام می فرمان اینی زاهبون الی ربی سیهدین. آخه خودتون این آیه رو خود روش فکر کنید، من دارم سفر میکنم به سوی پروردگارم، این معلومه از این سفرهای سوری مادی کنی، ولی مثلا واژه خودش معارف پشتش خواهی بده است که من در سفرم ذاهبون الی ربی سیهدین. نه بوده، یعنی خیلی هم زود اگه این سفر رو طی کنم افقها برام گشوده میشه، سیهدینه. یا بر حضرت لوط داریم که اینی مهاجرون الی ربی، من اهل هجرتم به سوی پروردگارم. یعنی یه معارفی در بین پیامبران هست که این معارف سفر است واقعا، اما سفر غیر مادی. باز ما از حضرت سجاد داریم تو دعای ابو حمزه ان راحل و الهی که قریب المسافه، خوندی از این قشنگتر چی میخوای؟ اونی که به سوی تو سفر کنه سفرش نزدیک است. اینا رو همه رو از این جهت عرض میکنیم که این واژه سفر که عرفا به کار میبرن متنش تذکرات و اشارات خود دین است. خب میفرمان که مرحله اول سفر از خلق به سوی حق است. دوباره تأکید میکنم، یعنی سفری که تعینات قیودات اینها یکی یکی کم بشه. تعینات یعنی محدودیت ها در قوس نزول. حالا این عکسشه، سفر از خلق به سوی حق یعنی چی؟ اینا را بفهمیم خیلی افق روشن میشه. یعنی آقا ما هرچه تعینات، محدودیت ها، منیت ها، انانیت ها، اینا که ما را محدود کرده است به این موتن نازله، خب هرچه از اینا آزاد بشیم سیرمون به اون وجه وسیع حقانی مجردمون محقق میشه، اصلا محقق میشه. بیفرمان سفر مرحل اول سفر از خلق به سوی حق است که با رفع حجاب‌های ظلمانی، یعنی حجاب‌هایی که تعلقاتش عالم ماده و کسرات است، و نورانی، اونهایی که تعلقاتش نه علم است، علم ما، نمیدونم افکار ما، اینا خودش حجاب نورانی میشه، نور میده اما آخرش نمیذاره ما اون نهایت رو، باید از اینا هم عبور کنیم. بله، که میان انسان و حقیقتش از ازل تا ابد با اوست. این حجاب‌های ظلمانی و نورانی از ازل، یعنی اون وقتی که ما در اون موطن اولیه قوس نزول بودیم، همین که خودمون بودیم، یعنی خود این که ما مخلوقیتمون رو نگاه کنیم این حجاب هست تا ابد، تا در نهایت هم این حجاب با ما هست. خدا که حجاب نداره که، خوندیم قبلا. پس این حجاب ها حجاب هاییست که با ما هست الا این که بتونیم رفع کنیم. فرماد این حجاب ها هست و اصل حجاب ها سه دسته است: حجاب های ظلمانی نفسانی، حجاب های نورانی عقلانی و حجاب های نورانی روحی. خودتونم میشناسی گاهی قشنگ آدم اگر به خودش خیلی توجه کنه، خب اون نوری که میتونه باش مرتبط باشه از منظرش میره. خب اینا میگن حجاب نفسانی ظلمانی، یعنی اون حجاب هایی که خود اونا مد نظر داری. حالا حساب کنین خود نسبت شما با بقیه، آقا به ما میگن آدم مهمی هستی، ماشین داریم، خونه داریم، آبرو داریم، اینا همش نگاهمون به چی میشه؟ به خودمون در ازای ماشین، به خودمون نسبت به بقیه. این حجاب ظلمانیه، این خیلی تاریک میکنه شخصیت آدم. دین خیلی کمکتون میکنه اگه میخواید از این حجابا بگذرید. بحث عرفانی که بشه آدم مایوس میشه که وای چطوری میشه، نیشکی هم نمیتونه از اینا بگذره، الا اینکه یه شریعت میاد وسط، ما نمیدونیم این شریعت با ما چه کار میکنه، اما کار خودشا میکنه. چیز عجیبیه، دقت کردید؟ آدم بعد ماه رمضان خوب میبینه کاری مهمی نکرده، ازم فقط یخت گرسنگی هم که چه عرض کنم، بعد نگار میتونه راحت از خواسته های نفسانیش یه خورده کوتاه بیاد، مقاومت کنه، راحت میخواست عصبانی نشه، میشه حالا یه خود عصبانی نشه، میخواد که نمیدونم تکبر نکنه، میشه. خب اگه قبل ماه رمضان میگفتن آقا تکبر نکن، دستنو خالی بود، نمیشه، نمیشه. بی خودی به خودمون گرز میکنم اینا که عرفان میخوان بدون نظر به شریعت بخونن، یأسش بیشتر از امیدشه، نمیشه، هیچکی هم نمیشه. شما در عرفان نهایتش میبینید که راه طولانیست، ولی اینکه شما امید پیدا میکنین به جهت اینه که شریعت یه چیز عجیبیست. نم که میگم دوباره تکرار میکنین، شما خیلی هم نمیدونین چی میشه. مثلا ما هفت دور دار خانه کعبه میکردیم، چی میدونیم چرا، اما بعد بینیم انگار یه چیز دیگه شد. قول رفیق ما در سفر حج گفت آقا نمیدونم چیه تو شدش، من بچه کوچیک دارم، من خیلی زندگیم پر از تعلقاته، اینجا اومدم انگار نه انگار که اصلا اون دنیای من است. لازمه میذاره فلسفه حج و اینا رو نمیخوا، نه آقا همین که ما بهمون گفتن که دور خانه کعبه بگرد، همین شد تمام مطلب، همین امتثال امر الهی عین حضور شد. همین روزه میگیرید شما، حالا هرچی هم تو سر مغزتون بزنید که نه میخوام یه روزه سلوکی بگیرم و خیلی خلاصه هر شب تا صبح عبادت کنم و اینا، نمیشه. دا واقعش هم بخوای همین گخته میخوابی دوره اونجا یه کمی دعا و همزه با دوباره میخوابی، نمیشه. اما شریعت یه چیز عجیبیست، این که میگن آقا استاد قوقا میکنه. خب استاد الاساتید خود محمد و آل محمد صلوات الله علیه و اجمعین. خب اونا این دستور رو دادن. ببینم مثلا شما یه استادی که گیر میارید و دستور میده چه کار میکنه؟ خب همین دستور رو میدن. اگه این از غیر اینا بده که به درد نمیخوره، اگر هم اینا رو بده که اینا. نمیخوام نفی نفس قدسی استاد بکنم، میخوام بگم دستگاه عجیبیست در دفع حجاب ظلمانی. همه امروز برای یکی از کاربران نوشتم که شما فقط کافیست روی کرده در عبادات روی کرده توحیدی باشی. همین توحید به معنای اینه که آدم کسرت رو ازش عبور میکنه، به وحدت میرسه. سوالش هم همین بود که چه کار کنم. عرض ما این بود که نه، فقط یه روی کرد. خب مگه بنا نیست که این کسرات مزمحل بشه، مندک بشه در وحدت حقی حقیقیه؟ خب چطوری میشه؟ خب حق باید بیاد وسط. خب حق چطوری میاد وسط؟ دستورات خدا رو که بشنوید میشه رجوع به توحید. بقیهش دست شما نیست. میشه و فرمودن سفر است. سفر از خودتون امتحان کنید، دعا کنید برای هممون که این سفر آدم ند. نه دیگه، یه زمانی برای خودتون پیش اومده بود مثلا قبل ماه رمضان که اگه اینا گفت اینا میگم، اگه اینا گفت اینا میگم، جوابش میدم. حالا بعد ماه رمضان یکی به شما میگه که همون روایت حضرت صادق به عنوان بصری که بگو، اگه طرف گفت اگه یکی بگی جواب ده میدم، بگو اگه ده دام بگی جواب ده نمیدم. این چه روحیه یه پیش اومده؟ خب پیش اومده دیگه. مگه اولش حجاب ظلمانی نیست؟ مگه نفس حجاب ظلمانی نفس همین نیست که اگه گفتی جواب ده میدم؟ حالا میگو نه، اگه ده تام بگوی ما کاری به این کار نداریم. گر شبم مشغول اشکال و جواب، تشنگان را کی توانم داد؟ خودم از همه تشنه ترم برای رجوع به حضرت. بیکارم وقتم و صرف دعوای با شما بکنم؟ در سینه پرکینه اسرار نمی گنجد. راحت میگذرید، وقتمون داره میره. و اما این سه تا حجاب را دقت کنید. در سفر اول خب عبور میکنین، تمام شو بی خودی. من گاهی از رفقا گلمندم که نمیدونم از این عرفان میخوان چی گیرشون بیاد. خب اگر از عرفان نتونید این جدال با خودتون رو رفع کنین، بی خود بهم یه کار دیگه بکنین. یکی از این کاربرا عزیز نوشته بودن که همین امروز که آیا مثلا لازمه ما عرفان و حکمت متعالیه بخونیم برای عبور، یا با خودی روایات و اینا میشه؟ عرضه ما تازه روایات و عرفان هم که میخونیم برای اینکه این روا... ببخشید عرفان و حکمت هم که میخونیم برای اینکه این روایات شهود ما بشن، روایات اشاراتشون برای ما روشن بشن. بعضی هم نه، نیاز ندارم. بارها عرض کردم آیت الله بهاءالدین دینی فرمودن من یه جلسه رفتم خدمت آقای شهاب الدین، نه من مردش نیستم. ولی حالا مردش نیستن از طریق حکمت برسن به جایی که باید برسن، نرسیدن. خیلی هم خوب رسیدن. حضرت امام به آقا مصطفی نصیحت کرده بودن که برو از آیت الله بهاءالدین چیز یاد که اگر راد ندادن پشت دیواری در خونشون هم تو بشین چیز گیرت میاد. خب این آدم خودشون خدمتشون بودیم میفهمن نه من اینا که آقا شاه آبادی میگفته اینا چیزی سرم نمیشد، ولی با صفای عرفا با صفای روایی اون سلوک رو طی کردن. بالاخره ما به ناز که از این حجابا بگذریم. خب از این حجابا نگذریم و هیم عرفان بخونیم و حکمت بخونیم و اینا، خب که چی؟ برای چی این کارو میکنیم؟ حجاب دومی که تو این سفر میشه گذشت، خب میفرماند حجاب حجاب‌های نورانی عقلانی است و سومیش هم حجاب‌های نورانی روحی. تفاوتش در شدت و ضعف است. حضرت آیت الله جوادی خدا حفظشون کنه می‌فرمودن این قسمتی که در مناجات شعبانیه می‌خونید که حجب النور الهی حبلی کمال الانقطاع، تا اونجا که می‌فرماد تخرقه حتی تخرقه حجب النور، می‌فرمودن این یعنی با اون استدلال‌هایی که باش به خدا رسیدی، اینا حجاب است. حضرت علامه طبق قول حضرت آیت الله حسن‌زاده می‌فرمودن این اواخر گفته بودن که اگه این یخت این مفاهیم و این افکاری هم که داریم میرفت چقدر خوب بود. کلیم اگه صدمه نخوردن که فلان نظر چیه، فلان اندیشه چیه، فلان فکر چیه، فلان استدلال چیه. حالا اینا تا یه جایی کار ازش میاد، تا به دریا سیر اسب و زین بود، بعد از آنش مرکب چوبین بود. ما تا دم دریا باید با اسب بریم، استدلال یعنی همین دیگه. ما تا دم دریا وخلع نعلیک، حضرت امام تفسیر یعنی خلع نعلین بکن، یعنی عقل نظری و عقل عملی. خب باید اینا را سفر کنیم ازش، انشاءالله کمکتون خدا میکنه. نه دیگه، شما یه وقت با دلیل رجوع به حق میکنی، خب اینجا هنوز واسطه وسط است. شما هنوز یه جوری نظر مستقیم به حضرت حق ندارید. نه از این میگذری. دوباره عرض کردم فقط شریعت با روکرد توحیدی. حجاب با یه نوری اشاره، مثلا شما در مقام قلبی، اینا بعدن میگیم بهترش انشاءالله، شما یه جایی میرسید که فنا دارید. فنا خیلی خوبه، یعنی هیچی در مقابل شما نیست جز نور حق. خب حالا این خودش حجابه یا حجاب نیست؟ فنای خودتون را حس کنی حجاب است. فنای فناوش میگن، خیلی خوبه، یعنی به جای میرسید که نه حتی دیگه فنارم که به لطف الهی نصیبتون شده است نمیبینی. این حالا کلی قطعه، همه اینا کاری به سفر اول نداره و داریم میگیم که در این سفر این سیر پیش میاد بریم جلو. یعنی این که با عبور و ترقی از مقامات سگانه و رفع حجاب های سگانه سفر از خلق به حق تحقق میابن، به اندازه ای که سیر کنی. پس چنان چه حجاب ها برطرف شود، سالک جمال حق را مشاهده و از ذات خود فانی می‌گردد. آره، سه تا مرحله را داشته باشیم. یه وقتی که شما از دیدن خودتون آزاد میشی، یه وقت در خودتون نور افعال و صفات الهی را می‌بینی، این مرحله دوم. مرحله سوم مرحله فناء در فناست. خب حالا اینجا منظورشون کدومه؟ همون مرحله اول که انسان دیگه خودش وسط نیست. عرض کردم خونه من، شهرت من، نه در سفریه که نمیتونه خودش را ببینه. اینا مرحوم آیت الله حسینی تهرانی تو روح مجرد در رابطه با آقای هاشم حداد، اگه یادتون باشه هاشم حداد درست میگم دیگه، اگه یاد باشه میگه تو اون سفر هرچی میخواستن پول مسافر را حساب کنن خودشون را حساب نمیکنن. هرچی میگونیم حاجه آقا 14 دای کچه ها 13 تا نمیتونستن خودشون را حساب کنن. آخرش فرمان چون بنابود حرفی ما را بشنون گفتن خب باشه 14 تا پول دادن به یارو اون راننده. اینطور میشه دیگه. حالا این یخته برای ممکنه تصورش اول مشکل باشه، نه نمتونه دیگه خودی وسط داشته باشه. نمونش را دارید، دقت اگه بکنید میبینید بعضیا از صحبتشون خودشون در منظرشون نیستن، مثلا نمتونه خودش در منظر خودش باشه تو الفاظ و نکاتش. خب بعد میفرمان که این مقام فناست، مشخص شد. پس مقام فنا خودش رو دیگه نداره، حق رو بود حق در صحنه است براش، نه بود خودش. و مراتب سر رو خفی و اخفا در آن است. همطور ایشان مقام سر رو که میدونی، یعنی همون رویت حق در مظاهر، همون فنای ذات خودش، رویت حق به جای رویت خودش. من دلم میخواد بازم رو این بمونی. ببینید شما هر چیزی را در این عالم نگاه کنید، وجودیست که به شکل ظاهر شده است. خب حالا اگر رجوع وجودی بکنی، شما در واقع مظاهر را نمیبینید، سر مظاهر را میبینید. درخ نمیبینید، حیات میبینید. قدرت شی را نمیبینید، نوری که این قدرت را ظهور داده است میبینید. خب این چطوریه؟ اینه بهش میگن مقام سر. اسمش هم روش دیگه، یعنی باطنی که این مظهر ظهور اون باطن است در منظرتون میاد. کاری هم نباید بکنی، خودش پیش میاد. شما بنا نداشته باشید که بگون مال من، قدرت من، علم من اندی. قارون گفت خودم سواد داشتم، این همه علم اقتصاد خوندم، حقوقای نجومی را میچاپم. خب این کار را نکنی، این خدا میاد وسط. یعنی سر عالم میاد وسط. اینا هیچ وقت قویت نمیکردن که آبروشون میره که. خب سر عالم ها اگه میدیدن میفهمیدن که نمیشه که اینا رو به خودشون نسبت بدن، مال مردمه. خب اهل ایمان سر همه چیز را میبینن، اون نور باطنی که داره. این یه مقام. خب سفر اول همینه. امام که میفرمان این سه تا پیش میاد، نه اینکه هر سه تا در سفر اول پیش میاد. در سفر اول انسان به مقام سر میرسه. خب یه خورده میره جلو. خب این سر مقام چی بود؟ که وجود همه عالم از حق است، حق در صحنه است، وجوده. یخت بیشتر حجاب میره براش، عقب نوری پیدا میشه که حالا اینه تمام صفات اولیا و اسماء الهی پیشش است. خودش نیست، خودی نداره، هرچه هست نور حق است. هرچه هم نگاه میکنه کمالات حق میبینه، کمالات حق در صحنه است. این میشه مقام خفی. گفتیم سر رو خفی. یه مقام دیگه هست که خدا به نور خودش نصیب هممون بکنه که خیلی چیز عجیبیه. مقام توحید اصلی است. توحید اصلی یعنی مقام جمع ظاهر و باطن، اخفا بهش میگن. مقام اخفا همون فنای فناست که حالا میرسیم انشاءالله. خب همین اندازه انشاءالله حسش رو دارین دیگه، که شما در مقام اخفا هم ظاهر را به حق نسبت میده، هم باطن را. در صورت که در مقام سر اینجور نبود، شما از ظاهر باید عبور میکردین تا باطن و سر ظهور کنه. شما در مقام سر مجبور بودید که نظر کنید وجه وجودی عالم رو بنگرید. خیلی هم خوبه، مقام تأمل است. مقام ابازر که اکثر و عبادات ابازر تفکر ولی اعتبار، تفکر یعنی نظر میکنیم به وجه سری و باطنی عالم. خیلی چیز خوبیه. اما یه مقام دیگه هست که حالا عکسش، کمالات رو از حق میدونی. اونجا وجود بود، حالا این وجود که واقعیتش به کمالاته. حالا از این عجیب تر مقامیه که نه، اصلا ظاهر و باطن و اول و آخر همه رو حق میبینی. این دیگه جمع شد، مقابل مقام سر بود که باطن رو حق میدونستین باید از ظاهر رو عبور میکنی. حالا ظاهرم صد هزار انگشت ایماگر برایت زاستین، جز جمال نیر حضرت حق نیست. این مقامی است که جمع ظاهر و باطن میشه، جز جمال نیر یکتاش نیست. تعبیر یکتا خیلی خوب. خب میفرمان در اینجا سفر اول پایان یافت، این تا اینجا، و وجودش، وجودش یعنی چه؟ یعنی وجود خلقیش، وجود خلقیش، وجودی حقانی میگردد. یعنی دیگه شما حس وجود خودتون که مخلوق خدایید ندارید، نه، حضرت حق رو حس میکنید در این سفر. سفره دیگه، مگه بنا نشد در سیر نزول هی تعینات، بعد از تعینات خب حالا عکسش میشه، باید هی تعینات کم بشه. یعنی وجه خلقی که منم و مخلوق خدا، خوب دقت کن، این سفر بسیار دقیقیه با دیگه. نه من نمیبینی، من مخلوق نمیبینی، فقط خالق میبینی. خب چی میشه؟ اینو بهش میگن مقام محو، و محو بر او عارض میگردد. خب اگه محو برش عارض گردد، وجه حقی فقط حس میکنه. خوب دقت کنید چی میشه؟ اگه وجه حقی حس کرد، خودش را به اعتبار وجه حق خیلی بزرگ میبینه. حالا این وجه خلقیش را دیگه میبینه یا نمیبینه؟ نمیبینه، وجه حقی میبینه. خب حالا وجه حقیش را میبینه، سبحانی چقدر من بزرگم، اعظم و خلقی، چقدر من بزرگم. حالا جمله رو ببینید، دقیق نگاه کنید، و از اون شتهیات سر میزنه. در این حالت حکم به کفر او میشود. درسته حکم، میگن عجب کافر شده، میگید که چقدر من بزرگم، ما اعظم و خلقی. جمله مشهور است دیگه، مال بایزید، خیلی هم دقایق است. ما اینجا داریم دست و پا میزنیم که خیلی زود بریم، خیلی حرف پشتش خوابیده است. خب اما دیگه جمله این مرد بزرگی میگه، مثل آقا محمد رضا قمشه‌ای که آدم کمی نیست که. ببینید اینا که یه صوفی خانقاهی نگفته است که، یا عالم مجتهد شیعی تمام عیار، امام فرمودن عارف کامل، این داره از این حالت گزارش میده. طرف وجه خلقی نداره دیگه پیش خودش، وجه حقی داره. خب وجه حقی چیه حس میکنه؟ حق رو حس میکنه. خب حق چیه؟ حق مگه سبحان الله نمیگه؟ این میگه سبحانی، ما اعظم خلقی، انا من احوا و من احوا انا. همون مگه چیز نگفت جناب حلاج؟ گفت که لیس فی جبتی الا الله، خدا فقط وسط اسم من خدا. عملا این میشه دیگه، یعنی عملا یه نوع احساس ربوبیت میکنه. خوب دقت کنید، این حالا جناب آقای محمد رضا قمشه‌ای یه بابی رو با میکنن، حضرت امام بعد یه ریزکاری دارن در ومیزه ده، میگن میشه عارف طوری سلوک کند که به این مشکل نرسد. فعلا ما داریم نظر آقای محمد رضا قمشه‌ای رو میخونیم که این آدم از خودش دیگه آگاه نیست. سیر دوباره دقت کنید، مگه بچه این بچه خلقیش که خودش مخلوق حق ببینه، این هنوز توحید کامله یا توحید کامل نی؟ توحید کامل نیست. توحید یعنی که غیر حق در صحنه نی. خب حالا این بچه خلقیش میره، خب یه نوع توحید میاد دیگه. حالا توحید که میاد دیگه، این از خودش آگاه نیست، این دیگه اصلا خودش نمیفهمه، حس خودش که مخلوق است را نمیفهمه. حس این که خدا در صحنه است و میفهمه، حالا حس خداییش باعث میشه این شطحیات رو بگه. حالا جمله رو نگاه کنید، حال اگر عنایت الهی او را در بر گیره، اینا مقام اهل البیت رو ببینید، هیچ وقت شما تو اهل البیت این حرفا رو نمیبینید، چون مقامشون مقام سحو بعد از محو، لطف حق شاملش شده و حالت محو او را، حالت محو را از او برطرف میکنه. این جمله تو صحبت مرحوم آقای قمشه‌ای هست، اضافه کنید، و سهو بر او شامل گردد. امام فرض گرفتن، درست هم فرض گرفتن، اما حالا ما تأکید کنیم، خودش نگفتن، نه خلاصه دارم میگم. خب اینجا خدا به نور سترش، خدا نمیاد خلقشو بهش بده بیچاره بعد بخونی، یعنی حالا که این خلقت وجه خلقیش رو پشت سر گذاشته است، خدا که نمیاد دوباره وجه خلقیشو به این بده، حجاب مخلوقیت برش پیش بیاد، نه، لطفی بهش میکنه در مقام تمکین و ستر الهی. و وقت این در ستر الهی میخونیم، چون بعد میرسیم حالا مقام سهو بعد از محو پیدا میکنه، اینا بهش میگن، میرسیم در سفر بعدی، حق حق و حق خلق رو هر دو رو میتونه به جا بیاره، چون مقام سهو یه همچی مقامیه. بریم جلو. پس از ظهور به ربوبیت به عبودیت اقرار میکنه، فهمیدین چی میشه؟ به جایی میرسه که حالا لطف خدا نصیب شده است، در این اینکه آگاه نیست از خودش به عنوان وجه خلقی، وجه خلقی برش نمونده است، اما وجه ربوبی که اون این ربط به حضرت حق است رو در خودش حس میکنه، بصیرتر میشه، افق براش بازتر میشه، وجه حقانیش در کنار وجه عبودیش، عبودیتش براش ظاهر میشه. این میشه سفر دوم. پس در واقع سفر دوم اصلش مقام محو است، تموم شد، سفر دوم محو. اینا رو دوباره اگر که متوجه نشید، فکر کنین مثلا این عرفا دارن نمیدونم حالش نمیگن عشق حرف میزنن، نه، یه مسئله خیلی روشن توحیدی است، عرض کردم برای رفقای با این بحثای عرفانی چیزی کمک ما نمیکنه که ما مثلا سیری داشته باشیم، نه، اگر سیری داشته باشیم بحثای عرفانی ما را آگاه میکنن، این سیر را میشناسیم، شما براتون گاهی پیش میاد این احوالا، اسمشو بلد نیستی، مهدی پیش میاد، پیش میاد، خیلی هم عجیبه، گاهی رفقا می نویسن برای ما که آقا یه جوری شدیم، نمیدونم خل شدیم، خیلی هیچی نمی فهمیم، و یعنی نسبتاشون می خوره به هم دیگه. آقای ملکی تبریزی میگن که در نجف دیدم یه دی از یه خونه میان بیرون، همشون مثل خولا میمونن، خیلی اصلا تعادلش، بعد میفرمان که خلاصه رفتم و پیدا کردم آقای حسین قلی همدانی، امیرالمومنین تو خطبه متقینم میگن اینا حالتشون یه جور میشه که از حاله به ظاهر میگم که اینا انگار اصلا عقلشون از دست دادن، نه عقلشون از دست نه، خود حضرت میفرمان اینا با چیزی روبرو شدن که دیگه نمیتونن وجه خلقیشون رو درست پیدا کنن، حالا مددشون چیه؟ به وجه خلقی برگرداندن یا سهو بعد از محو؟ این خوبه با سهو بعد از محو. بگذاریم سفر سوم، یعنی حالا میریم جلو، چون این دوتا یخته قاطی میشه سفر دوم و سوم. پس در پایان سفر اول سفر دوم آغاز میشود، که سفر از حق به حق و با از حق به حق و با حق است. خب اون سفر اول چی بود؟ سفر از خلق، من الخلق الى الحق، حالا اومده تو حق، حالا در حق باید چه کار کنه؟ این جمله رو دقت کنید، در حق از اجمال به تفصیل، اصطلاحش هست در تفاضل اسمایی قرار میگیره. یعنی چی؟ یعنی اینکه حالا این تا حالا اومده بود حق را دنبال میکرد، اومد حالا با حق که معنوس شد، یه مرتبه دید حق با اسم سمیع میاد به صحنه، بعد با اسم بصیر میاد، بعد یواش یواش با اسم جمال میاد، میاد دلخوش بشه که به به دیگه کار تمام شد، یهو با اسم جلال میاد، وای حالا پس کو خدایی که ما میخواستیم. حالا این سیعی خیلی چیز خوبیه و متاسفانه رفقای ما تو این مقام خیلی وقت صرف نمی کنن، اگه نه خیلی حالاتشون براشون روشن میشه. این که میگم من دنبال همین شما را میگم، اما نه اینکه فکر کنید حالا باید یه سفر معراج رفته باشین تا این حالا، نه خدادون هستید. گاهی نمیشه اصلا واقعا این من نمیدونم این جوشن کبیرا چی اسمش رو بذارم، درست مثل روز روشن است که این آموزشی است که توسط جبرائیل به پیامبر نازل شده. حالا راز این که چرا جبرائیل باید این وسط باشد، چون هزار تا میشه. به نظر شما اگه جبرائیل وسط نبود چند تا میشد؟ هیچ. دقت کنید روایت قضیه، روایت جوشن کبیره که دارین دیگه، چرا جبرائیل آموزش میدن؟ این معلوم است به وجه تعین ثانی محمدی صلوات الله علیه و آله این آموزش محقق شده. تعین ثانی چی بود؟ اسماء. در تعین اول که اینا نیم. خب حالا این واقعا چیز عجیبی است. این نمیدونم اسمش رو بذاریم دعای جوشن، من تعبیرم بیشتر مناجات هست، چون خیلی مناجات عجیبیه این جوشن. خب شما اینجا در تفصیل اسماء هستین دیگه، خیلی کار خوبی کردن، گفتن که باید شب قدر. مرحوم مجلسی میگه بعضی ها گفتن که خوب شب قدر بخونی، خود من تعبیرم اینه که مقام بالاتر از مقام عادی بوده است، برای هم میگه بعضی ها، چون همه نمیتونن در این مقام جمع تفصیلی داشته باشن. جمع تفصیلی یعنی چه؟ از این اسم به اون اسم با حفظ این اسم، دوباره از این اسم با اون اسم با حفظ این اسم. یعنی تمام که شما میگون کسرت در وحدت و وحدت در کسرت، اینا میگن مقام من الحق بالحق فلحق. ببین در حقی به حق به سوی حق یعنی چی؟ خب در حقی در مقام نظر به حضرت حقین اجمالا، حالا چی؟ حالا به نور حق نظر میکنید به اسم حی، خب حالا به نور حق نظر میکنید به اسم قیوم، نظر میکنید به اسماء دیگه. این مقام مقام بسیار عالی است. یعنی یکی از بالا، یکی نه بالاترین مقامی که سالک میتونه طی کنه از نظر مقام غیر جمع با، هنوز به این مقام است، مقام سیر من الحق بالحق فلحق. حالا پرجون خواهد میخواهد بخونیم نقطه. و قطعا این سفر با حق است. خب چرا با حق است؟ چون اصلا گذشته است از مقام من الخر، ذاتی براش نمونده است که خودش که نگاه نمتونه بکنه که. چرا که سالک در این مرحله ولی گردید است، ولی یا بحث کردیم، یعنی موانع بین خودش و حق رفته از کنار، حجاب راه توی حافظ از میان برخیز. نه دیگه این اصلا جز حق نمیبینه، مثل خودتون دیگه. عموما هر چی پیش بیاد میگن حق چه، نه حتی میرین تو خیابون میبینین که یه کار زشتی یه آدمی داره میکنین، میرین تو فکر خدا میخواد چه کار کنه. اصلا از حوزه خدا جای دیگه نمیتونید برید. خب این سیر من الحق است، حالا در حقم هست بالحقم هست، میمونین که حالا یا برادون روشن میشه یا بعدن روشن میشه دیگه، اینجوری میشه. خب ولی شدن اینجا به معنای اینه که نسبت تمام اسما رو در مرتبه با ارتباط با حق میبینین، با چیز دیگه نمیبینین. حالا اصلش که صاحبش ولی الله است و وجودش وجود حقانی شده. وجودش حقانی شده به همون معنایی که اساساً یه مخلوقیتی در کنار خالقیت حضرت برای خودش دیگه حس نمی کنه. هیچی انا اقل الاقلی و ازل الازلی، هیچی جز قبول از نور حق برای خودش نداره. فقط قبول است، قبول محض است، نه اینکه چیزی است که قبول کنه. همون هویت تعلقی صدرای خیلی حرف خوبیه. لذا سلوک از ذات به کمالات رو آغاز میکنه. دقت کردید؟ اول فقط حق رو میدید، حالا حق رو در اسماء کمالیه میبینید، حق رو در اسم رب، اسم مدبر، اسم مفصل، اسم سمیع، اسم حی، اسم حق رو توی اینا میبینید، تا آنجا که همه اسماء الا اسم مستأثر نزد حق را بدانه. یعنی تجلی حضرت حق اون چنان برای قلب این کامل میشه که مقام علم آدم الاسماء کلها محقق میشه، بالفعل خلیفت الله میشه. اسم مستأثر که میدونید در روایت داریم که اسمیه که خدا فقط برای خودش نگه داشته است، فقط برای خودش. آنگاه ولایتش کامل شده است. این کدوم ولایت بود؟ این غیر اون ولایتش که عرض کردم همه شما یه نحوه حضوری و حق دارید. این ولایتش کامل شده است، یعنی حتی هیچ گونه فنای خودش رو دیگه نمیبینه. تو اون قبل فنا داشت، اما فنا در فنا نداشت، اینجا ندیگه. این بحث خوبیه، حالا ببینیم چقدرش هم میتونیم بکنیم. ذات و صفات و افعالش در ذات و صفات و افعال حق فانی میگردن. میبینین به لطف الهی که نه قصه حق بود اومدین اینجا. گاهی برادون پیش بیاد دیگه، به لطف الهی میبینیم که عجب چی تو ما به اینجا کشیدیم. 10 سال پیش یادتونه که یه مرتبه چی تو شد شما تو این جلسه رفتین با فلانی آشنا شد؟ اون روز اصلا متوجه نمیکنیم خوب خوب شد اومدم. چی خوب شد اومدی؟ کی اومد؟ تو کی بودی؟ بابا یه گشودگی شد، خودت اصلا نفهمیدی چطوری با این آدم آشنا شدی. اینجور میشه که به جای طرف میرسه که هیچی را دیگه به خودش نمیتونه نسبت بده. متوجه هستید که اینا جبر اصلا نیست، اینا نظر حق است به تو که میبیند که اونقدر اراده های خوبی داری که تو این مسیر بیای. آخرش نظر میکنه به عزم تو، اما کی آوردید؟ کی این راه رو جلو گذاشت؟ حق. خودم که نه، من فقط در حدی بودم که تونستم لوبه بزنم که بگم خدایا من میخوام که به سوی تو بیام، من بیش از این که کاری نمیتونم بکنم. فقط همین به اصطلاح میگن توفیق کسب الطاف الهیه را انسان میتونه برای خودش محقق کنه. کسب از حضرت حق برات محقق میشه. خب میفرماد که این جمله رو پس دارین دیگه، ذات و صفات و افعالش در ذات و صفات و افعال حق فانی میگردد، در این حال فنای از فنا هم برای او حاصل میگردد. یعنی فنای خودش را مشاهده نمیکنه. خوب دقت کنید من اینا جمعش بتونم بکنم. شما میدونین که اون وقتی که به لطف الهی سیر میکنین در میگون الحمدلله خدا به من کمک کرد، این توفیقات رو از اون دیدم. خوب دقت کنین، خوب دقت کنین به این جمله، این توفیقات رو از اون دیدم. شب قدری به لطف الهی راهی حسی کمالی به خوبی العفی محقق شد، رجوعی خوبی پیدا شد. یه مرتبه شما میبینید که یه چیزی انگار کم دارید، نمیشید، یه چیزی کم دارید. درسته عشق میریزی، گریه میکنی، میگی الهی به محمد، به علی، به قلبتون تصدیق میکنید این قسمها را، باز هم میبینید یه کمی کمه. اون چیه؟ اون الحمدلله این توفیقات را دارم، این حجاب است. حجاب چی؟ که دارم، این میبینیم کمه. به جای میرسین به لطف الهی که این نمیتونید دیگه، نمیتونید بگید دارم. فقط نگاهید، نه نگاهتان را داشته باشید. نگاهتان را داشته باشین یعنی چی؟ وسطه فنا هست، اما به قول جناب خواجه عبدالله انصاری تتمه ای از نفسانیت هست. تعبیر خودش هست رسم من الخلق، رسم یعنی همون نحوهی بودن، یه رسم. نه این سیر آقا جنسش ازا، اینجا نمیخوام مفصل بحث کنم، اقل میخوام عرض کنم که اصلا جنس توحید اینه که هی تجلی میکنه، تجلی میکنه. تو آمد رفته رفته رفت، من آهسته آهسته به جایی میرسید که ببینید انگار اون کمه رفت شد به لطف الهی. کمه چی بود؟ که میگه الهی بکیا الله، اما میگه انگارا بکیا الله یه حس حضور توش هست، حس حضور خود. اینم میره، اینم میگن فنای در فنا. این همون چیه؟ تتمه از بقا هم رفت، بقا. حالا چی مون؟ فنای در فنا. فنای در فنا یعنی چه؟ یعنی بقا بعد از فنا. اگه نه؟ اینجا جناب خواجه عبدالله خیلی خوب میگه، میگه خدا بهش طرف چیزی میدهد که دیگه به چشم حق میبینه، نه اینکه الحمدلله توفیقی دارم. این مقام فناست، اینا میگیرد از آدم. توحید مگه این نیست که فقط حق در صحنه باشه؟ خب بالاخره توحید میاد حق در صحنه یا نه؟ اگه بیاد چی میره؟ اینکه الحمدلله این توفیق داره، این بعد داره، این یه نوع بعد و دوری داره. متن تمامش کنی و برای او حاصل می شود، می خونم، و در این حالت فنای از فنا هم برای او حاصل می شود، که این همان مقام اخفاست. مقام اخفا، مقام سرج چی بود؟ فنای ذات بود. مقام اخفا فنای نهایی ذات است، یعنی دیگه هیچی از خودش ندارد. اینجا مقام اخفا اون عالی ترین فناست که براش پیش میاد. دایره ولایت اینجا تمام شده و سفر دوم به پایان میرسد و سفر سوم آغاز میشود. پس تا اینجا دست دون اومد که ولایت هم گفتیم یعنی چه؟ یعنی دیگه طرف هیچ اراده‌ای که کنار اراده حضرت حق باشه نداره، فقط حق است که از طریق ایشون ظهور میکند. ظهور ولی الله در تاریخ محقق میشه. به نور الهی خدا توفیق درک انوار ولی الله حضرت مهدی صلوات الله علیه و علی آبائه را به ما مرحمت فرماید، به ذکر صلوات بر محمد آل محمد.